بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که برای اینکه انسان بتونه راه صحیح زندگی را انتخاب کنه و در بین تمایلاتش بعضی را بر بعضی ترجیح بده و بالاخره انتخاب صحیح و عاقلانه‌ای داشته باشه، احتیاج به شناخت‌هایی داریم که تا این معرفت‌ها براش حاصل نشه انتخاب عقل پسندی نخواهد داشت. یک دسته از این معرفت‌ها مربوط به مبدأ تبارک و تعالی است که سال گذشته مورد بحث واقع شد و یک دسته مربوط به معاد است که ناچار باید در اطرافش بحث بشه. بحث معاد در قرآن بسیار وسیع و گسترده است و شاید بتونیم ادعا کنیم که ثلث قرآن کریم دست کم درباره معاد. بررسی همه آیاتی که در زمینه معاد وارد شده و به نحوی ارتباط با مسئله معاد داره یک کاریست بسیار گسترده. ما سعی میکنیم که در میان مباحثی که در قرآن در پیرامون معاد مطرح شده اونهایی که بیشتر مورد احتیاج در این بحث هست اونها را مورد گفتگو قرار بدیم. اصولاً قائل شدن به معاد مبتنی است بر این که در انسان حقیقتی وجود داشته باشه که با متلاشی شدن و فناء بدن از بین نره. و در واقع قوام انسانیت انسان به همون باشه. چون معنای معاد این است که هر فرد انسانی که در این عالم به وجود میاد و دورانی زندگی میکنه همین فرد روز قیامت زنده میشه و الالعبد زنده خواهد بود. این معنای این که میگیم همین فرد زنده میشه، این هویتی که بین این انسان و انسان در نشأه آخرت هست این باید قابل توجیه باشه. به چه لحاظ بگیم اون موجودی که در نشأه آخرت زنده میشه و باقی میمانه همین فرد است؟ در صورتی ما وحدت بین این موجود و اون موجود را میتونیم تعقل کنیم که یک عنصر اساسی مشترک بین این دوتا باشه و این عنصر که میگیم اساسی هست به این معناست که شخصیت هر انسانی بستگی به او داشته باشه و الا در همین عالم موادی تبدیل به هم دیگه میشه، جهت مشترکی هم بینشون هست و در این حال هویت محفوظ نیست. خاکی هست تو باغچه ریخته، کودم میریزن روش آبم بهش میدن تبدیل میشه به گل. بله به یک معنا میشه بگم که همون خاک و کود و آب است که شد گل. اما یا شخصیت گل همون شخصیت کوده؟ میبینیم که اینجا دو هویت هستن. ما هیچ وقت نمیگیم گل کود است، خواص کود درش نیست، چنان که خواص گل هم در کود نیست. وجودی که ما به گل نسبت میدیم غیر از وجودی است که به کود نسبت میدیم. این همون وجود نیست. به یک بنا همان است، یعنی ماده مشترکی دارن، اما اون هویتی که آثار مال اوست، اون هویت در کود موجود نبود. کود بوی متعفنی داشت، این بوی خوبی داره، بوی خوشی داره، اون رنگ متنفر کننده‌ای داشت، این رنگ زیبا و دلپذیری داره، اون یه خواص شیمیایی خاصی داشت، این خواص دیگری داره، اون برای بدن مضر بود، این برای بدن مفیده. بالاخره این خواصی که مال گل هست مال یه چیزی است که در گل هست و در کود نبود. بعد هم اگر این گل خشک بشه و دوباره به صورت کود باغچه در بیاد، میگیم این گل از بین رفت، این خواص آثار دیگه نداره. آیا اگر انسان اینجوری تبدیل بشه به یه موجود دیگری، بمیرد و بدنش بپوسد و بعد اجزای بدن تبدیل بشه به یه چیز دیگری، گیاهی ازش به عمل بیاد، حیوانی ازش به عمل بیاد، کرمی ازش به وجود بیاد، و یا فرض کنیم در طول سالیانی مجددن انسانی ازش به وجود بیاد، بعدی نداره دیگه، اجزای بدن متلاشی بشه، جذب مواد گیاهی و حیوانی بشه، این مواد دوباره به صورت غذایی در بیاد، انسانی تناول کنه و از اون نطفه‌ای به عمل بیاد و انسان جدیدی. آیا میگیم این انسان همون انسانی است که هزار سال پیش از دنیا رفت؟ میشه بگن این همان است؟ نه. چرا؟ برای اینکه خصوصیات این موجود غیر از اون یکیه، اون یک شخصیت دیگری داشت، هویت دیگری داشت، آثار دیگری داشت، شعور خاصی به خودش داشت، اراده خاصی به خودش داشت، اعتقادات خاصی به خودش داشت، احساسات خاصی به خودش داشت. هیچ کدوم از اونا در این نیست، نه اون درک ها در این است، نه این شعور در این، نه احساسات در این، نه عواطف در این. چطور میشه بگن همون انسان است؟ پس برای اینکه انسانی وقتی از دنیا رفت و بدنش متلاشی شد دوباره همون انسان به وجود بیاد، چیزی بیش از اشتراک در ماده لازمه. اشتراک در ماده در همین عالم هم بین بسیاری از موجودات هست، ولی هویت و وحدت محفوظ نیست. این همان است که فلاسفه میگند شیئیت و شیء به صورته لا به مادته. هویت هر چیزی همون جنبه فعلیتشه که آثار برش مترتب میشه، اما جهت ماده که تنها حیثیت قوه هست، زمینه هست، استعداد هست، استعداد به معنای فلسفیش، این شیء نمیشه. انسان وقتی از دنیا رفت صورتش از بین رفته، حالا صورتش هر چی باشه، حالا نمیگیم چی هست، مجددن وقتی همون ماده بدنی با صورت دیگری به وجود بیاد نمیشه بگن همون انسان. بله بدنش همون اجزا هم اون بدن در اینم هست، اما این انسان اون انسان نیست. کی ما میتونیم بگیم انسان به شخصه دوباره زنده میشه؟ اون وقتی که روحش باقی باشد، به همون شخص روح تعلق بگیرد به بدن، اون وقت میگیم این همون انسان. تا مادامی هم که تعلق نگرفته به بدن، به همون روح میگیم که احکام اون انسان بر او بار هست. فرض کنید در عالم برزخ عذابهایی داشته باشه، روح و ریحانی داشته باشه، شادیهایی داشته باشه، این همون انسانیست که در دنیا بود الان در عالم برزخ هم متنعم میشه به روح و ریحان الهی. پس شخصیت انسان محفوظ است با اینکه بدنش از بین رفته، و باز همین روح هست که وقتی به بدن تعلق گرفت دوباره میشه انسانه، همون انسان. حالا چه اندازه لازم است که اجزای اون بدن باقی باشه، اون یه مسئله دیگری است. آیا بقای اجزای ماده و عینیت اجزای ماده هم شرط است یا نه؟ از نظر عقلی شرط نیست، ولی اگر باشه خب چه بهتر، برای اینکه ما در همین دنیا هم دائما بدنمون عوض میشه، سلول های بدن تدریجا میمیرند، جاشون سلول های زنده ای به وجود میاد با مواد جدیدی. حتی اون سلول های مغز هم که میگند نمیمیرند و عوض نمیشند، ولی با تغذیه دائما مادهشون عوض میشه. به هر حال در طول چند سال تمام اجزای بدن ما عوض میشه، ولی شخصیت انسان محفوظه. پس مادامی که فعلیت یک موجود و اون چیزی که شیئیت شیء بهش هست باقی باشه، میتونیم بگیم همون شیء باقی است. اما اگر اون جهات قوش، اونهایی که زمینه وجود یک شیء را فراهم میکنه، اونها باقی باشد ولی اون شیئیت باقی نباشه، ما بهش بهی شیئیت و شیء، ما بهی هویتو، یعنی صورت به اصطلاح فلسفی، تا اون باقی نباشه نمیشه بگن این همون شیء است، ولو این که موادش باقی باشه. پس قوام مسئله معاد به این است که اثبات بشه که در انسان یه چیزی غیر از بدن هست که این فناپذیر نیست و این نابود نمیشه، باقی میمونه عند الله به ید ملک الموت فی خزائن الله. در یه عالم دیگری که ما هرچی بگیم الفاظی است به کار میبریم، حقیقتش نمیفهمیم چه جوری، یه جایی هست در یه عالمی، در یه نشئه، به چه صورت هست، چه شکلی هست، به ایناش کاری نداریم فعلا. اجمالا خود این روح باید باقی باشد تا اگر متعلق شد به بدن بگیم این همون انسان. این قوام مسئله ما. بعضی ها توجه ندارند، خیال میکنند که اگر بگیم روح هم فانی میشه و دوباره خدا خلقش میکنه این هم میشه معاد، و استناد میکنند به بعضی از روایاتی که ظاهرش این است که قبل از قیامت همه چیز نابود میشه و از نو خدا همه چیز را میآفریند، اینا توجه ندارند. اگه چنین چیزی بگیم این دیگه معاد نمیشه. معاد عود یک موجودی است، یه چیزی باید باشه که برگردی. اما اگر اصلا به کلی نابود شده و یک موجود جدیدی خدا خلق میکنه، هرچند شبیه او باشه، او نمیشه. به هیچ معنا وحدت دیگه باقی نیست. قوام مسئله معاد این است که انسان روحی داشته باشد که بتونه مستقل از بدن باقی بماند و بار دیگر این روح برگردد، عود کند، تعلق بگیره به بدن، اون وقت زنده بشه. اما اگر گفتیم اصلا روحی نیست، یا اگر روح هست مستقل از بدن باقی نمیمونه، با فنای بدن از بین میره، یا نه گفتیم با فنای بدن هم از بین نمیره، بعد از مدتی از بین میره، حالا مدتش یه روز باشه، یک سال باشه، هزار سال باشه، یه میلیون سال باشه، فرقی نمیکنه. اگه بالاخره روح هم از بین رفت دیگه معادی معنا پیدا نمیکنه. بدن که از بین رفته، روح هم که از بین رفته، پس تو این همون موجوده. قوام مسئله معاد به این است که ما معتقد باشیم ارواح فانی ناشدنی هستند و اینا اندالله موجودن. اون چه فانی میشه مال این عالمه، نشأه دنیا فانی میشه. ما اندکم ینفد، اگر اطلاق یا عموم بعضی از آیات یا روایات هم به حسب نظر بدوی شامل همه چیز بشه، اینجا قرینه لبی داره برای اینکه یعنی کل شیء مادی، هر چیزی که در این عالم پیش شما هست و میگید کل این اشیا اینا از بین میرید، اما چیزایی که پیش خدا محفوظ است اونا از بین رفتنی نیست. ما عند الله باق. به فرض این که مثلا کل شیء فان یا کل من علیها فان، کسی بگه که این شامل میشه نسبت به ارواح هم، اولا که چنین اطلاقی یا چنین عمومی منعقد نمیشه در این آیات و یا روایاتی احیانا باشه. به فرض این که باشه قطعا میباید تخصیص داد، یعنی مخصوص لبی داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر این نباشه معاد این است و معاد نص قرآن. پس اینو باید توجه داشته باشین. بعضی از چیزهاست گاهی گفته میشه به لوازمش توجه ندارن، متوجه نیستن که ریشه یکی از ضروری ترین مسائل را میزنه. این یه نکته که ما باید ببینیم برای معاد چه چیزی را باید اثبات کنیم. باید اثبات بشه که در انسان چیزی غیر از بدن هست، این یک. دوم این که این چیز مستقل از بدن میتواند باقی بماند. حالا آیا در اول پیدایشش هم میتونست مستقل باشد یا نه، اون دیگه کارش نداریم، به این بحث ارتباطی نداره. آیا روح انسان یه موجودی است که در ابتدا هم که خدا اون را خلق کرد میبایست مستقل از بدن موجود بشود، امکان وجود داشته باشه یا نه؟ چه این طرفشو بگیم چه اون طرف، به مسئله معاد رتبه نمیزه. یعنی چه قائل بشیم به این که جسم روح جسمانی گلحدوث هست، و چه قائل بشیم به این که نه روحانی گلحدوث هم هست. به مسئله معاد لطفه نیست، چون ما به حدوثش کار نداریم، به بقایش کار داریم. اون چه ما احتیاج داریم این است که بگیم روح بقاءً میتواند بدون بدن باشد. آیا اول هم بدون بدن میشد موجود بشه یا نه؟ اون مسئله دیگری به اینجا ارتباط داره. این دوتا. سوم این که قوام انسانیت انسان هم به همین روحشه. کافی نیست که ما بگیم یک جزئی از انسان باقی میماند الالعبد، هیچ دستم نمیخوره، و این مصحح این است که بگیم همان انسان است که موجود شده. دیدیم در همین عالم تمام مواد موجود یک شی در یک شی باقی میماند و نمیگیم که اون شی باقی است. همه کود و آب و خاکی که در باغچه بود اتمهاش الان در گل موجود است و نمیگیم این کود است. گل دوباره تمام اتمهاش وقتی خوش شد میره توی باغچه، خاک میشه، همه اتمهاش موجوده، نمیگیم گل موجوده. پس بقای ماده کافی نیست. اون چیزی که در انسان باید باقی بماند تا بشه معاد باید چیزی باشد که انسانیت انسان به اونه، یعنی جزء اصلی در وجود انسان، به تعبیر فلسفی صورت انسانیت هست، تمام فعلیت انسان است. اون باید باقی بمونه، ولی اگر مادهش باقی بمونه و روح از بین بره، فرزند این اون انسان نمیشه. پس مسئله سوم این که علاوه بر این که روح اثبات میشه، بقای روح هم اثبات میشه، باید روح به عنوان تمام فعلیت انسان، ما بهی شیئیت الانسان، انسانیت الانسان، به این عنوان باید باقی بمونه. پس میبینیم که مسئله شناخت روح و اعتقاد به بقای روح نقش بسیار عظیمی در اعتقادات ما داره. اگر این مسئله حل نشه، ولو ما در ظاهرم بگیم معتقد به معاد هستیم، اما مبانیش را حل نکردیم. از نظر عقلی اعتقاد ما گیر داره، ولو خودمون توجه نداریم. وقتی ما میتونیم عقلاً معتقد به بقای انسان و معاد برای انسان بشیم که این سه چیز را درباره روح بپذیریم. حالا مسئله اول، که آیا در انسان چیزی غیر از بدن به نام روح وجود داره یا نه؟ هیچ انسانی شک نداره که با موجودات بی جان فرق، یه چیزی اضافه داره. انسان وقتی میمیره بدنش دست نخورده کاملا اینجا گذاشته، با چند لحظه پیشش که زنده بود حرف میزد تفاوت داره، این یه چیزی ازش کم شد. این هیچ عاقلی نمیگه که اصلا روح نیست، موجود روحدار جاندار وجود ندارد. متعصب ترین مادی ها هم نمیگن به طور کلی روح نیست، یعنی فرقی بین موجود جاندار و بی جان وجود ندارد، بلکه اونها این روح را به یک صورتهایی تفسیر میکنند که اونها خطاست. یک گرایش این است که اونی که میگیم روح موجود زنده و روح انسان از خواص همین بدن، و این تعبیری است که در کتاب ماتریالیست ها زیاد به چشم میخوره، میگن روح از خواص مغز است یا از خواص ماده است. کلمه خواص و خاصیت یه لفظ مبهم است، ما باید ازشون استفسار کنیم، بگیم منظورتون از این که میگید روح از خواص ماده هست چیه؟ میگن که ما یه موجودی داریم که شیء است، ذاتی داره. این به قول خودمون لفظ سادهش اینه که باید مشپرکن باشه، میگه میز، صندلی، آدم، اینا یک ذاتی داره. ولی یه چیزایی هست که اینجوری نیست، یک ذاتی نداره، به تعبیر فلسفی خودمون جوهر نیست. البته اونا اصلا جوهرم را انکار میکنن، حالا کاری نداره. یه خود میخوام باشون را بیاییم ببینیم اصلا این خواص که میگن یعنی چی. میگن یک ذواتی داریم ما، اشیایی داریم، موجودات ابجکتیو، عینی، مشپرکن. و یه چیزایی هم را ما به اینا نسبت بیدیم به عنوان خاصیت اینها. اینا یک وجود مستقل ندارن، اما در اینا موجود. فرض فرمایید که میگیم گیاه می روید، رشد دارد. میگیم خاصیت گیاه. تولید مثل میکند، وقتی مثلی تولید کرد اون بله خودش امر عینی است. اما این صفتی که به گیاه میدیم که این میتواند تولید مثل کند، این خاصیت گیاه است. یعنی چیزی غیر از این اتم ها نیست. این اتم ها به صورت سلول های نباتی در اومده. الان همین سلول های نباتی موجودن، اما یک صفتی به اینا نسبت میدیم که میگیم این سلول ها میتونن مثل خودشون رو به وجود بیارن، یه قوه ای دارن، این کار رو میتونن بکنن. اینا رو میگیم خواص. ما وقتی تحلیل میکنیم حرف اینها را در قالب اصطلاحات فلسفی خودمون در بیاریم، خواص میشه اعراض و ذوات میشه جوهر. اینایی که میگن شیء هست، این منبع اصطلاح فلسفی ما یعنی جوهر است. و این که میگن خواصی داره به اصطلاح ما این است که اعراضی داره. البته درباره بعضی از خواص که ما هم ممکنه گاهی تعبیر به خواص بکنیم، گاهی به قوا تعبیر بکنیم در بعضی موارد، اینها بین فلاسفه خودمون هم یک اختلافاتی جزئی وجود داره. حالا به اونا نمیخوام بپردازم. به هر حال به طور کلی میتونیم بگیم که اون چرا اونها خواص مینامند در مقابل اشیاء اصطلاحاً منطبق میشه بر اعراض در مقابل جواهر. خب اعراض یعنی چیزی که موجودش در شیء دیگری است، وجودش در شیء دیگری است. حالا ذهنتون نره سراغ موجود فی غیره، در اونجا منظور اصطلاح تطبیق میکنه بر موجود لغیره. منظورم اشاره به اون تعریفی است که میگیم عرض ماهیتی است که اذا وجدت وجدت فی موضوع. این همونه که اونا میگن خودش یه وجود مستقلی نداره، در چیز دیگری موجود است. خب عرض طبق این اصطلاح یعنی چیزی که هیچ وقت خود به خود بدون یک موجود دیگری موجود نمی شود، نه حدوثن نه بقاهن. مادامی که عرض هست، این بدون موضوع، بدون اون چیزی که درش حلول کرده، تحقق پیدا نمی‌کنه. رنگ گل، حالا باز در رنگ بحث علمی نمی‌خوایم بکنیم که حقیقت رنگ چیه. اونی که به گل نسبت میدیم میگیم که این رنگ خاص رو داره. این رنگ بدون اینکه گلی باشد به وجود نمیاد. و همه چیزهایی را که عرض بدانیم میبایست اینجوری باشیم. باید یه موضوعی داشته باشه در اون تحقق پیدا کنه. وقتی موضوعش از بین رفت، خودش هم از بین میره. پس محال است اگر چیزی عرض شد با فنای موضوعش باقی بمونه، چون نحوه وجودش وابسته به موضوعه. اگر یه جسمی از بین رفت، خب طول و عرضش هم از بین میره، کمیت و کیفیتش هم از بین میره. نمیشه بگن خود جسم از بین بره اما کمیتش باقی باشه، کیفیتش باقی باشه، محال. پس اون کسانی که میگن روح از اعراض بدن است یا از خواص بدن است، اینها نمیتونن قائل به بقای روح بشن و طبعا قائل به بعاد هم نمیتونن بشن. ولی به اینجا مسئله ختم نمیشه. ممکنه کسی قائل بشه روی بعضی از مبانی فلسفی به اینکه روح جوهری است، ولی باز هم جوهری است که با یک جوهر دیگری متحد میشه و بدون اون نمیتونه ادامه وجود بده. میدونید که فلاسفه مشائی معتقد هستند که صور جوهریهی که در بسیاری از انواع مادی موجود هست، اینا جوهرن. نبات، صورت نباتی میگن جوهر است، منتهی جوهری است منتبع در جوهر ماده، بهشون میگن صور منطبعه. صور معادن، نباتات، اینها رو میگن صور منتبع در ماده هستن. معنای صورت منتبع در ماده یعنی همین که بدون ماده به وجود نمیاد، به وجودش هم ادامه نمیده. صورت یاقوتی بدون ماده یاقوتی تحقق پیدا نمی کنه. اگر مادهش از بین رفت، صورتش هم از بین میره. صورت نباتی بدون ماده نباتی به وجود نمیاد، باقی هم نمیمونه. اگر ماده نباتی از بین رفت، صورتش هم از بین میره. پس حتی اگر کسی روح را جوهری منتبع در ماده بداند، آنچنان که مشائین درباره صور جسمانی معتقد هستند. این که میگم مشائین به خاطر این است که اشراقیین اینها را اعراض میدونند. پس اگر کسی روح را جوهر بداند اما جوهری که محتاج به ماده است و منتبع و متحد با ماده است، باز هم نمیتونه قائل به معاد بشه. برای اینکه چنین جوهری با فناء ماده از بین میره، خاصیتش انطباع در ماده هست، تا اون محل نباشد این صورت در اون انطباع پیدا نمی کنه. اینه که با فساد ماده صورت هم فاسد میشه. پس اگر روح را کسی تفسیر کند به این صورت، برای این که بگه جوهره، باز هم نمیتونه قائل به معاد باشه. تنها یک راه داره، اون این است که روح را جوهری بداند که میتواند مستقل از ماده باقی بماند، یعنی منتبع در ماده نیست. حالا متحد با ماده هست به یک دعنا میشه تصحیح کرد، اما منطبع در ماده نمیشه گفت. اگر بگیم منطبع در ماده هست، قابل بقا نخواهد. این از نظر عقلی در باره روح باید چنین اعتقادی را داشته باشیم تا بتونیم بقای ماده را اثبات کنیم. یه نکته دیگرم موند و اونی که باید معتقد باشیم که انسانیت انسانم به روحش هست. این هم از نظر فلسفی برای ما ثابته. چیزی که صورت شد، یعنی شیئیت شی، تمام شیئیت شی وابسته به اوست. تا اون هست خود شیء باقی است. اگر این از بین رفت، شیء از بین رفت، دیگه اون هویت موجود نیست. البته برای همه این مطالب براهین مفصلی در کتب فلسفی ذکر شده که ما در صدد بیانش نیستیم، به خاطر اینکه بحث ما بحث فلسفی نیست. فقط خواستیم توضیح بدیم که اعتقاد به معاد به عنوان یک اصل دینی چنین لوازمی را داره. حالا ببینیم قرآن در این زمینه چی میگه. در این جای شکی نیست که قرآن انسان را مرکب از روح و بدن میدونه. آیات فراوانی در این زمینه هست که دلالت میتونه بر این که انسان تنها بدن نیست، چیز دیگری هم در این بدن به نام روح وجود دارد. روشن‌ترین آیات در این زمینه آیاتی است که درباره خلقت اولیه انسان است که تعبیر نفخ روح در اونجا به کار برده شده. در چندین مورد است که و نفخت فیه من روحی در اونجا ذکر شده. یکیش در سوره هجر است، یکیش در سوره سجده است، در موارد دیگری هم است. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پیداست که بعد از این که بدن آدم ساخته شد، هموار شد، اون چه لازمش بود درش خلق شد، احتیاج به یه چیز دیگری هم داره. این چیز چیه؟ حالا بعد بهش برسیم. فعلا میخوام بگیم یک روحی هست غیر از بدن. آیا این یک از سنخ بدنه یا اندکی لطیفتر از بدن مثل باد؟ این نفخت و فیه من روحی یعنی مثل فرض کنید که یک باد کنکی که بادش میکنن، لاستیک دوچرخه که بادش میکنن، معنیش اینه یا معنیش چیز دیگریست؟ حالا فعلا کاری نداریم، میرسیم بهش. ما از این آیات فقط میخواییم استفاده کنیم که حقیقت روح چیزیست غیر از بدن. و تا اون نباشد ماده انسان نمیشود. با آمدن اون ماده میشه انسان. ارزش هایی که مال انسان هست، کرامتی که خدا به انسان لطف فرموده که مظهرش در سجده کردن ملائکه برای حضرت آدم روشن میشه، اونقدر این موجود پیش خدا ارزش داره که ملائکه در مقابل او به خاک میفتد. این هرچی هست نیست زیر سر این نفخت و فیه من روحی هست، ولی اون بدن لیاقت این نداشت که ملائکه برای سجده کنه. آیا این موجود یک موجود مادی است از سنخ بدن؟ رقیق‌ترش، لطیف‌ترش یا احیانا کثیف‌تر و ضخیم‌تر یا مثل بدن یا یه چیز دیگری است، از سنخ دیگری است؟ بعضی از متکلمین و محدثین ما به استناد همین ظاهر آیات معتقد شدن که روح موجودی غیر از بدن، باقی هم میماند بعد از بدن، اما غیر مادی هم نیست، از سنخ ماده است، منتها ماده لطیفتری است. استنادشون هم به همین ظواهر آیات و بعضی از روایاتی است که تعبیر جسم رقیق یا جسم لطیف ترش شده. حالا بحث درباره روایات بحث مفصلی است به اون وارد نمیشیم. اجمالا عرض میکنم که این روایات از نظر سند اعتبار نداره. از این اشکال صرف نظر میکنیم، فرض کنیم که از نظر سند معتبر. هر قد از نظر سند معتبر باشه که از قرآن معتبرتر نمیشه. میشه چیزی در حد همین آیه نفخت فیه من روحی. یا فرض کنید از نظر دلالت از این هم روشن‌تر باشه. خب سوال میکنیم نفخت فیه من روحی در معنای جسمانیت روشن‌تر از یا جا عربک قدمنا الى ما عملو من عمل. قدمنا این اومدیم جلو. در روز قیامت میگه و جا عربک و الملک صفا صفا. حالا من همیشه به ذهنش میاد که خدا علیاذ بالله مثل فرمانده لشکری جلو جلو میاد و پشت سرش هم ملائکه صف در صف. و جا عربک و الملک صفا صفا. خب آیا کسی حق داره به این آیه استناد کنه به این که خدا جسمانی است؟ اعتقاد قرآن اینه که خدا جسمانی است. خب البته جوابی دارن که میگن در اینجا ما دلیل قطعی داریم برای این که خدا جسم نیست. به واسطه دلیل قطعی از اینجا دست برمید. میگیم دلیل قطعی چیه؟ خب برهان داره، خدا نمیشه جسم باشه. برهان عقلی داریم برای این که خدا جسم نمیتونه باشه. به علاوه روایات هم داریم که خدا جسم نیست. عرض ما هم همینه که اگر برهان عقلی قائم شد بر چیزی که خلاف ظاهر لفظ است، در اینجا میبایست بفهمیم ما که این ظاهر لفظ مراد نیست و به تعبیر فنی و اصولی خودمون در اینجا قرینه لبی وجود داره بر این که ظاهر این لفظ مراد نیست، معنای دیگری مراد. حالا فرض کنید اگر روایاتی به ما نرسیده بود که خدا جسم نیست، مگر هر چه روایات از پیغمبر امام صادر شده همش به ما رسیده؟ یا فرض کنید ما مسلمان‌های صدر اسلام بودیم که تازه این سوره فجر نازل شده بود و به گوش ما خورد. هنوز روایتی از پیغمبر و امام در تفسیرش وارد نشده. آیا ما حق داشتیم با عقل خودمون بفهمیم که این جا عربک آمدن مثل انسانیست که قدم قدم پاورداره دو بگذاره؟ این معنای دیگری داره. حالا معناش چیه؟ تصرف در لفظ باید کرد، بگیم این چیزی تقدیر اینجا جا امر رب بکرد، یا نه در مفهوم جاه باید تصرف کرد، بگیم منظور یعنی ظاهر شدن خدا برای مردم. اون یه بحث دیگریست. همین اندازه بفهمیم که این منظور نیست. آیا عقل ما حق داره چنین چیزی را به ما الهام کند و ما حق داریم تبعیت کنیم از عقل یا نه؟ بدون شک ما چنین چیزی را حق داریم. اگر حق نداشته باشیم که برهان عقلی را بر عدم جسمانیت خدا بپذیریم، اون وقت مبنای همه چیز ما از بین میره. یعنی اگر ما حق نداشته باشیم برای عدم جسمانیت خدا دلیل عقلی اقامه کنیم، اون خدایی که جسم باشه خدا نمیشه. اولا چه فرقی هست بین اون برهانی که اصل وجود خدا را اثبات میکنه با اون برهانی که عدم جسمانیتش را اثبات میکنه؟ چطور حق داریم برای اصل وجود خدا از برهان عقلی استفاده کنیم اما برای جس عدم جسمانیتش حق نداری باز عقل استفاده کنیم، عقل دیگه اینجا پاش لنگ میشه. به علاوه اصل وجود خدا هم خدایی که خدای ادیان است باید این صفت رو داشته باشه که جسم نباشه، ولی خدا نمیشه. صرف واجب الوجود اثبات کردن که خدا نمیشه. ماتریالیست هم واجب قائل به واجب الوجود هم، اونا میگن ماده واجب الوجود، میگن واجب الوجود که شما میگین ما قبول داریم، این همون ماده است، همیشه بوده و خواهد بود و احتیاج به چیزی هم نداره. که خدا نشد، اون وقتی وجود خدا اثبات میشه که علاوه بر این که موجود واجب الوجود اثبات میشه، عدم جسمانیتش هم ثابت بشه، علمش هم ثابت بشه، قدرتش هم ثابت بشه، اون هم میشه خدا. بلا صرف اعتقاد به یک موجودی که همیشه بوده و هست و احتیاج به هیچی نداره، این خدا نشد. پس عقل ما میبایست قدرت اثبات عدم جسمانیت خدا را داشته باشه و این اثباتی که میکنه میبایست برای ما حجت باشه. ان لله علیکم حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. اگه حجت باطنی نباشد حجت ظاهری به درد نمیخوره. تا عقل اثبات نکند خدا را، دین میخواد چی برای ما اثبات بکنه؟ پیغمبر چی میخواد برای ما اثبات بکنه؟ ما از کجا بفهمیم که کسی پیغمبر هست؟ چون خودش میگه من پیغمبرم، میگیم پیغمبره؟ خب پس هر کسی اهل هر دینی حق داره که تابع دین خودش باشه، چون پیغمبرش گفته من پیغمبرم. تا عقل ما قدرت این شناخت این را نداشته باشه که این پیغمبر است و دیگران دروغ میگن، حرف او برای ما حجت نمیشه. شناخت خدا و شناخت پیغمبر مرهون دلیل عقلی است. اگر عقل نباشه نه خدای اثبات میشه نه پیغمبری. ما کی نوبت میرسه به این که بینیم قرآن چی گفته، امام چی فرموده؟ چه امامی؟ وقتی خداش ثابت نشده نوبت میرسه بینیم قال الصادق قال الباقر. پس ما اگر عقل رو از حجیت بیاندازیم درباره مسائل اعتقادی، هیچی برامون نمیمونه. تا جمع کنیم بریم دنبال کارم. هیچ دینی را نمیشه منطقا پذیرفت مگر اینکه قبلا حجیت عقل را پذیرفته باشیم. بله یک کسی ممکنه همینجوری اعتقاد یقینی پیدا کنه به یه چیزی و اتفاقا هم درست در بیاد، ولی خب یه وقت هم میبینی خطا در میاد. خیلی از کسانی که بعدیان باطل اعتقادات جزمی پیدا کردن که از من معتقد بودن، پای اعتقاد خود جون هم میدادن ولی باطل بوده. صرف این که ما اعتقاد جزمی به یه چیزی پیدا کنیم که دلیل حقانیت نمیشه. پس میباید ما اعتقاد خودمون رو بتونیم با برهان اثبات کنیم. برهانم یعنی دلیل عقل و همینه که ما اسمشو میذاریم فلسفه. حالا اگر کسانی از اسم فلسفه خوششون نمیاد هر چی دیگه میخوان بزنن روش، بگن علم لاهوت، بگن علم کلام، بگن الهیات، بگن علم اعتقادات، هر چی بخوان بگن. اون علمی که براهین عقلی را برای ما تنظیم میکنه و در اعتقادات میتونه به ما کمک بکنه، این علم. حالا اگر از اسمش خوششون نمیاد اسم دیگه بزن. پس ما بدون براهین عقلی و بدون اون علمی که این براهین را بتواند به ما ارائه بده، هیچ دینی نمیتونیم اثبات کنیم. اگر این نباشه دین نخواهد بود، نه خداشو میتونیم اثبات کنیم، نه پیغمبرشو، نه معادی. خب پس برهان عقلی می تواند ظواهر آیات را حمل کند بر معانی که در واقع مراد بوده، ولو اینکه لفظ از فهموندن آنها قاصره. یعنی همونطور که قرینه لفظی می تواند معنای مجازی را به ما نشون بده، قرینه لبی عقلی هم میتونه این کارو بکنه. همونطور که در جا عربک ما میتوانیم بفهمیم به عقل خودمون که این منظور آمدن جسمانی نیست، اگر جای دیگری هم دلیل عقلی داشته باشیم میتونیم. حالا من اینجا نمیخوام بین دعوا نرخ تعیین کنم که دلیل عقلی داریم، نمیخوام بگم چون در جا عربک حمل شده بر معنای غیر جسمانی در نفخت و فیه من روحی هم باید هم بشود. این خودش برهان عقلی نیست، این تمثیله. اگر به صرف اینکه یک جایی حمل بر معنای خلاف ظاهر شد، معنی نیست که همه جا باید بشه. اونجا دلیل عقلی داشت. عرض میکنم اگر دلیل عقلی بر تجرد نفس داشته باشیم، همونطور که دلیل عقلی بر عدم جسمانیت خدا داریم، به اتکای این دلیل عقلی و این قرینه لبی میفهمیم که این معنایی که ظهور بدوی دارد برای ما مراد نیست و دلیل عقلی داریم، در جای خودش بیان شده. حالا ما نمیخوایم به اونا بپردازیم. آیا از خود قرآن میشه به دست آورد که روح حقیقتی غیر مادی یا نه؟ انشاءالله در جلسه آینده در این زمینه صحبت خواهیم کرد. فعلا به یک دلیل عقلی بسیار ساده ای اشاره میکنم و میگذرم. و اون این است که اگر روح هم موجودی مثل ما بدن باشه، یعنی همه احکامی که مال ماده هست مال اونم ثابت باشه، احکام مشترک مواد، چنین چیزی کافی نیست برای اینکه ما معتقد به مواد بشیم، به خاطر اینکه احکامی که حاکم بر طبیعت و ماده هست حکم میکند به اینکه همه اینها فانی میشه. یعنی ماده تغییر پذیر است، زوال پذیر است، این خاصیت ذاتی ماده است. اگر روح هم چیزی باشه از این قبیل، اونم باید قابل زوال باشه و ما دنبال یه چیزی میگردیم که تا بی نهایت باقی باشه. هم طبق آیات قرآنی هرچه در این عالم مادی هست فانی میشه، ما عندکم ینفد، هم طبق ادله عقلی تمام اشیاء مادی در معرض فساد و تباهی هستند، قانون حرکت جوهریه و چیزهای دیگری. بنابراین اگر ما قائل بشیم به این که روح مادی و جسمانی هست، باز هم نمیتونیم معاد را اثبات بکنیم. برای اینکه چیزی که مادی باشه محکوم قوانین طبیعت است، یعنی محکوم تغییر و بالاخره زوال، و برای اثبات معاد باید چیزی ثابت بشه که زوال ناپذیر باشه. به علاوه اگر اونم یه جزء مادی باشه، خب بدنم یه جزء مادی است، چطور شده با بقای اون انسان باقی میمونه اما با بقای بدن انسان باقی نمیمونه؟ یک جزء دیگری اون هم ماده هست، منتها ماده رقیق‌تر، ضعیف‌تر. یه ماده رقیق‌تری مثل هوا که فوت بکنن توی بدن، این شخصیت این موجود و شیئیت شیء وابستگی به اون پیدا میکنه، اما وابستگی به بدن نمیتونه پیدا کنه. چه فرقی میکنه اون جسم اینم جسم؟ اگر اون هم چیزی از قبیل همین بدن باشه و محکوم به احکام طبیعت و ماده باشه، این نمیتونه مقوم انسانیت انسان بشه. اونم میشه چیزی مثل ماده و حکم ماده را خواهد داشت، و گفتیم که بقای ماده ضامن بقای هویت انسان نیست. چیزی باید باشه که تمام انسانیت انسان به اون باید باشه. و ماده به ماننده ها ماده چنین شایستگی را نداره. این یک بیان مختصری بود در این زمینه. انشاءالله اگر خدا توفیق داد در جلسه آینده از نظر قرآن بحث کنیم. و صلی اللہ علی محمد.